با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما بهروز حشمت است. آقای حشمت یکی از معروف‌ترین مجسمه‌سازان ایرانی در خارج از کشور است و برخی از آثار او که از آهن ساخته شدند در خیابان‌های مرکزی شهر وین نصب شده است. او چند جایزه مهم از نهادهای فرهنگی اتریش و آلمان برای کارهایش دریافت کرده است. او مجسمه سازی را پیش از انقلاب از زادگاهش تبریز، موقعی که کارگر کارخانه ماشین سازی تبریز بود، آغاز کرد. از معروفترین کارهای او مجسمه آشیغلار است که در سال 1354 در پارک شاهگولی تبریز نصب شد و با استقبال بی‌نظیر مردم روبرو شد، ولی پس از دو ماه سواک آن را به زیر کشید و آقای حشمت نیز مجبور شد ایران را ترک کند. این مجسمه بعد از انقلاب در نمایشگاه بین‌المللی تبریز دوباره نصب شد. او پس از اقامت در اتریش تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه هنرهای زیبای وین به پایان برد. آقای حشمت چکش را قلمش می داند و آهن را زبانش. او می گوید با مجسمه هایش می خواهد هویت انسان معاصر را نشان بدهد و گوشه‌هایی از تاریخ را از این طریق ثبت کند. او در آهنگرخانه‌اش در وین زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای بهروز حشمت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز به هم بگید که شما برای مهمونی شامتون میخوای از کیا دعوت کنید؟
این نفر رو که در زندگی هنری من تاثیرگذار بودن یا با اونا شروع کردم، اونا رو دعوت کردم که یک خاطره نگاری باشه.
خب اونا کیان؟
فرشاد فدایان فیلمساز و کیمز کیاست، طراح مهندس توکلی، مدیر عامل کارخانه ماشین سازی که من در اونجا کار میکردم.
بله.
دکتر وارسه شهردار تبریز، در زندگی هنری من تاثیر داشته. و واند بتونی استاد من تو مدرسه عالی هنرهای زیبای وین.
خیلی ممنون از مهمونایی که دعوت کردی و من بعداً از شما میپرسم که چطوری این افراد در زندگی شما تاثیر گذاشتن. ولی قبل از اینها، حالا که این شخصیت های مورد علاقت رو دعوت کردی به آهنگر خونه برای مهمانی شام، براشون میخوای چه موسیقی پخش کنید؟
داستان خیلی زیباییه برای من. من زندگی یه مجسمه ساختم که بخش از زندگی هنری من هست، مکمل هم دیگه شدیم. و این مجسمه عاشقلار بود که من سال 1975 در ایران ساختم و این همیشه با منه و من دوست دارم، چون تاثیرگذار بوده در تاریخ کاری من، موزیک عاشقلار پخش بشه.
شخصی به خصوصی رو دوست دارید یا نه هر چیزی که من انتخاب کنم؟
اصلا من همون مجسمه رو که ساختم به اسم کسی رو نساختم. من همیشه با این بودم که این صدای موزیک هست که میمونه، نه شخصیت مسئله نیست کی.
آقای حشمت، موسیقی عاشقلار، شما که خودتون اهل تبریز هستید، چقدر در فرهنگ آذربایجان این نوع موسیقی مهمه؟
میدونی خیلی جالبه، عاشقلار همیشه در کنار مردم بودن. اینا هیچ قانونمندی ندارن، یه خبرنگار بودن. اینا از ده به ده میرفتن، خبر میرسوندن، پیام میابردن، در جنگ ها شرکت میکردن، در عروسی ها شرکت میکردن، در عزاداری شرکت میکردن. اینا عاشق سرزمینشونه. عاشقلار به خاطر اینکه پیام آور شادی و غم و زندگی، با اونا زندگی کردن. این یک صدای هست، صدای اون سرزمینه.
We'll be right back.
آقای حشمت، حالا می‌خوایم در مورد مهمان‌هایی که شما دعوت کردید به مهمانی صحبت کنیم. مهمان اول گفتید فرشاد فداییان که فیلم مستند می‌سازه، تا اونجایی که من می‌دونم ده‌ها فیلم مستند ساخته. در مورد آقای فداییان برای ما بیشتر توضیح بدید، چه علاقه‌ای بهش دارید؟
علاقه من به یک دوستی برمیگرده، یا اینکه به یک آشنایی که مسیر زندگی من رو، هنری من رو تغییر داد. اون اولین کسی بود که کارای من رو دید و بعد یه برنامه در تلویزیون تبریز، برنامه فرهنگ هنر بود، و این آشنایی باعث شد اون کارای من رو برای اولین بار مصاحبه با من کرد و کارای من رو در یک سطح بیشتری در اون موقع دیده شد و از اونجا بود که چون کلید کاری من شروع شد، یعنی مجسمه سازی من شروع شد.
بنابراین تأثیر گذاشته آقای فداییان در زندگی هنریتون، در کار هنریتون. خود آقای فداییان هم به هر حال فیلم های مستند زیادی ساخته دیگه، از جمله در مورد کارهای شما هم یه مستند ساخته، درسته؟
خیلی جالبه. اصلا ما داستان فرشاد من اینه که ما قیچی شدیم زمان رژیم سابق. اون معلم هنرهای زیبا بود، تاریخ هنر درس میداد، اصغر وظیفه بود، اومده بود تبریز. بعد این آشنایی ما باعث شد که ایشون بعد از مدتی رفت به زندان و بعد من از ایران اومدم بیرون. و دوستی ما خیلی زمان کوتاهی ولی بزرگترین تأثیر رو تو زندگی من هر دو تامون داشت. مثلا اینجا بود که جهان بینی من و اون مکمل هم دیگه بودیم، ولی وقتی شما هم دیگه رو پیدا میکنه یه چیزای مشترکی با هم داریم. و این بود که سینمای مستند یا فیلم ها یا عکس های فرشاد هم یک فامیلی ما با هم داشتیم، فامیلی خیلی قایم شده در درون هر دو تامون.
حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، کیومرث کیاست که نقاش، فکر کنم اهل تبریز هست دیگه آقای کیاست، درسته؟
تبریزه. اونم همین جالبه که ما وقتی من با کیومرث آشنا شدم، همین اولین نمایشگاهی که فرشاد برای من در یک زیرزمینی کار من به نمایش گذاشته شده بود، اونجا من با کیومرث آشنام. کارهای کیومرث رو قبلا تو مجله فردوسی چاپ میشد. دوستی من بازم مثل فرشاد یک کلید بود در زندگی من. یعنی من تو زندگیم با آشنایی با کیومرث یه منعقد رو پیدا کردم. ما همدیگر رو نقد میکردیم، همدیگر رو وادار به کار میکردیم، و این در زندگی یک هنرمند خیلی تأثیر میذاره. یکی رو پیدا بکنی که هم جنسیم، مثل دوتا موزیسیانه که وقتی سازاشون رو میزنن با همدیگه کوکن، هم دیگه جواب میدن. و این دوستی من باعث شد با کیومرث که ما هم صدا شدیم و بعد چند نمایشگاه داشتیم تبریز و یه نمایشگاه داشتیم در گالری سیحون تهران. یعنی این بود که من همیشه خیلی خوشبخت بودم. یعنی خوشبختی من در این بود که یک چیز رو پیدا کردم و این شانس من بود. همیشه در زندگی دوستای کم داشتم ولی دوستای خوب داشتم، انسانایی که هنوزم من همیشه فکر میکنم دوست دارم اولین تماشاگرم کارام کسی باشه که منو نقد بکنه، منو بهتر از من ببینه. این برای من خیلی مهمه و این کیومرث در زندگی من همچین نقشی رو داشت.
شما فکر کنید تم کارهای کیومرث که طراحی و نقاشی هست با تم کارهای مجسم سازی شما نقاط مشترک هم داره؟ من فکر کنم مثلا هر دوتون به درد بشر، مشکلات انسانیت و اینا میپردازی، درسته؟
بله، من همیشه هم میتونی، چون ما از کره مریخ که نیومدیم. یعنی ما مکمل هم دیگه هستیم. من خیلی همیشه دوستای من شاعران، نویسنده، ما از یه جامعه زندگی میکنیم که و اون اگه یه ویروسی باشه همه ویروس رو میگیرن. ما همه در اون زمان یه ویروس در زمان خودمون اون ویروس رو میگیریم و اکسلا من نشون میدیم. اونجاست که عکس‌العمل‌ها ما رو با هم دیگه نزدیک میکنه، چون همونطور یک شاملو یه شعر مینویسه، اخوان یه شعر مینویسه، اینجاست که ما با هم فامیلیم. یه موقع شعر مجسم میشه، یه دفعه مجسمه شعر، اونجاست که ما به قول شاملو درد مشترکیم.
حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، مهندس تقی توکل، که گفتی مدیر کل ماشین سازی تبریز بود.
خوشبختی من بود که من کار رو از هنر یاد نگرفتم، برعکس من از کار به هنر رسیدم. من در کارخانه ماشین سازی کار میکردم و همون موقع هم بود که با آهن آشنا شدم. من بچه هم که بودم سر راه که مدرسه میرفتم جلو آهنگری رو میسادم، تماشا میکردم و فرم دادن رو دوست داشتم. و بعدا در ماشین سازی تبریز 2 سال اونجا کارآموز بودیم، بعدها کارگر فنی شدیم، اولین نسل کارگرای فنی بودیم. به این خوشبختی من در این بود که به این کارخونه رفتم و اونجا بود که مهندس توکلی پدر صنعت مدرن آذربایجان هست. یعنی ایشون بعد از اینکه تحصیلاتش از آمریکا تمام شد اومدن ایران، اولین کاری کردن کارخونه کبی سازی توکلی که مال خانوادهشون پدرشون بوده اونجا رو مدرن کردن. بعد از اینکه اولین کارخانه ماشین سازی که در تبریز قرار شد ساخته بشه، ایشون اولین مدیر عامل این کارخانه بودن. خیلی جالبه که برای ما یه آذربایجانی این کارو کرد، یعنی مدیر عامل شد. بعد از اینکه مهندس توکلی، تصادفی بود که من بعد از اینکه فرشاد فدایان با من یه مصاحبه داشت درباره کارام، بعد این کارا رو تو تلویزیون نشون داده بودم، شب ایشون کارهای منو دیده بود تو خونش. بعد روز بعد به رئیس دفترش گفته بود که دیشب تلویزیون دیدی یکی هست که مجرب و مجسمه با آهم مجسمه های ساخته بود اینا. گفته داره همین حشمت تو کارخونه ما کار میکنه. بعد من صدا که رفتم دفترش دفتر گفتم ما میترسیم دفتر مدیر آمده رفتم گفت یه بشیم رفتم یه اتاق بزرگ بود که میز کنفرانس اینا. بعد گفت دیشب من کارات رو تلویزیون دیدم، خیلی خوش آمد، خوشحالم که تو کارخونه اینجا کار میکنین. بعد گفتش که خیلی خوب، حالا که اینجایی یه طرحی برای کارخونه بده، ایدهی بده که سمبول کارخونه باشه. و این باعث شد که من اولی مجسمه بزرگم رو، یعنی 4.5 متر بود و پایش 7-8 متر بود، از کارخونه شروع کردم. همون کارخونه که کار میکردم سمبول مجسمه علم و صنعت بود و جلو کارخونه ماشین سازی گذاشته شد. من اون موقع فکر کنم 23 سالم بود، من هیچ وقت تحصیلات آکادمیک نداشته بودم. این مجسمه رو ساختم و سمبولی شد برای این کارخونه و خود ما. خیلی جالب بود، بعد از انقلاب با جلسه افتاده بودن تو شهر، مجسمه ها رو می آوردن پایین، رفته بودن سر مجسمه منو که اینم بردارن. خود کارگران این کارخونه که کار میکردن، همکاره من، ریخته بودم بیرون، گفته نه با این مال خودمونه، این فلانی درست کرده، بعد این باید سرجاش بمونه. و یه پرچم سبز بالای مجسمه زده بودم که این تو شهر تنها مجسمه که بود که نجات پیدا کرده از سرنگونی.
مجسمه هنوزم هست در تبریز؟
همین مجسمه هستش، الان تو داخل کارخونه هست.
خب پس مهندس توکلی نقشی داشتن در این که شما واقعا مجسمه سازی رو به معنای عملیش به اصطلاح شروع بکنید، تشویقتون کرد، برای همین فکر میکنید یکی از کسانی بود که تأثیر گذاشت در زندگی شما؟
نه زندگی من، بلکه صنعتی شدن تبریز. خیلی جالبه که ماشین سازی مادر صنعت تبریز شد.
Vay dede başıma neler geldi ne sevdalı yalan.
حالا میریم به یک نفر دیگه که به آذربایجان و به خصوص شهر شما تبریز خدمت زیادی کرد و اون حمید وارسته، شهردار سابق تبریز، که مهمان چهارم شماست.
خیلی جالب اینه که قبلا شهرداری که به تبریز بودن همیشه از تهران میمدن، محلی نبودن. ایشون اولین شهرداری بود که تبریزی بود و خیلی علاقمند بود تبریز و ایشون قیافه تبریز عوض کرد و من نمایشگاهی که داشتم اونجا یک مدل کوچیک از مجسمه آشغلا رو داشتم و ایشون به نمایشگاه من اومده بود. بعد اونجا من بهش گفتم که من دلم میخواد این مجسمه رو برای شهر بسازم، بزرگش بکنم. در صورت آخرسر قبول کرد. من در محوطه آتش نشانی شروع کردم اونجا مجسمه آشغلا رو ساختم. داستانش اینه که این آشغلا باعث شد که من از سرزمین کنده بشم. یعنی بعد اینکه مجسمه آشغلا تموم شد و ما نصبش کردیم در محوطه شاکولی، آقای هویدا نخست وزیر بود اومده بود برای تبریز، قرار بیاد هویدا افتا بکنه. اون محوطه رو بسته بودن و ساعتها اونجا منتظر شدم. یه دفعه دکتر وارسته اومد گفتش که رئیس سابق استاندار مخالفت کردن. بعد وقتی این بود که مجسمه من یک سمبولی بود از یک صدای آزادی. خیلی جالبه که ما سر هر چهار راه یه مجسمه شاه داشتیم. یه دفعه یه عاشق، یک نوازنده ساز میاد یه میدون و مثلنم ساز میشه بعد شاه میشه. یعنی فکر کردم مثلا یک امتیازی که مجسمه کسی ساخته بشه. بعد باعث شد که این اتفاق نیفته و من روز بعدش دکتر وارسته من صدا کرد گفتش که حشمت مجسمه رو سواک میخواد برداره، بعدش هم میان شد سراغ تو به من نمیتونم چیز بکنم، یه پاداشی دادم به انجمن شهر که به تو بدن و خود دانی. بعد من رفتم پاسپورت گرفتم و سال 76 خیلی آرام از سرزمینم کنده شدم.
پس ساکن ویان شدید و اونجا به کار مجسمه سازی ادامه میدید. ولی وارسته خودش شخصا موافق بود که مجسمه باشه، درسته؟
بله، صدقه بزن ایشون عاشق این کار بود. خیلی جالب بود. خیلی وقتی ما مجسمه گذاشته بودیم باور کنید من اصلا نزدیک به مجسمه نمی‌شدم، چون اینقدر از دهات از شهرهای مختلف میمدن برای دیدن مجسمه. اصلا به خاطر اینم اصلا سواک اینا زیاده بی سواد بودم متاسفانه. ترسشون رو چه اتفاقی افتاده؟ چون اصلا فکر کنیم 4 آبان ملت جمع میکردن حضور پاسپورت، فکر کنم میبودن پای مجسمه شاه. ولی اینجا یه دفعه میدن از همه اومدن اونجا، چند نفر عکاس اونجا واسه دن فقط عکس میگرفتن. نه، مهم بر این بود که اصلا برداشتن اون مجسمه بیشتر کمک کرده موندن اون مجسمه. اصلا در فیلم مجسمه نبود، مجسمه یک شخصیت نبود، مجسمه سمبول یک موسیقی بود. و این بدبختی اون زمان بود که این آدم ها از یه صدا میترسیدن.
آقای حشمت، حالا میاییم به وین و مهمان پنجم شما رو. شما استاد مجسمه سازی در وین انتخاب کردید، آقای برتونی.
بله، من وقتی به وین اومدم کارهای من از طریق یکی از دوستان به اون نشون داد و قبل از امتحان ورودی به دانشگاه گفت نه بیاد پیش من، من امتحان ورودی یه امتحان فرمالیته. چون برای این بود که من وقتی اومدم 24 سالم بود و مجسمه ساز ایران شده بودم، ولی هم مجسمه ساز خودم شده بودم، خودم رو ساخته بودم. یعنی کسی سواد مجسمه سازی به من یاد نداده بود. اینه که بتونی کارهای من دیده بود و بعد من رفتم آکادمی و اونجا شد این دفعه دیگه مجسمه ساز شدم. یعنی صبح وقتی میرفتم دانشکده اونجا دیگه ماشین سازی کارخونه میرفتم برای کار کردم، ولی اینجا میرفتم کار کردم برای مجسمه ساختم میرفتم بکنم. خیلی جالبه که برتونی سرنوشت من مثل من داشت. خودش تراشکار بوده در جوانیش، توی کارخونه توی ایتالیایی بوده. بعد وقتی که موسولینی به قدرت میرسه، بعد برتونی به خاطر اینکه سربازی نره از ایتالیا فرار میکنه، بعد میاد اتریش، مجبور میشه توی کارخونه کار میکنه. بعد از پایان جنگ تو اتریش هم میمونه. بعدها ما مثل پدر پسر شدیم، یعنی کار بزرگ برتونی رو من درست میکردم. برای من جالب بود که برتونی هیچ وقت تاثیرگذاریش در این نبود که به شما چیزی رو درس بده و اگه از شما میکشید، یعنی این مهم بود که استعداد داره شما رو تقویت میکرد. کاره من همیشه سعی میکنم خودم باشم. من هیچ فرق برای هیچ کس مجسمه نساختم که مثلا تاثیرگذار بوده یا و اگه من همیشه از دردها همیشه میگم چکش من قلم منه، من سعی میکنم بنویسم. حالا این نوشتن قلم آهن باشه، بعد این کاغذ، اینا رو چیزی میسازم که یک تاریخ نگاریه. من چرا سعی میکنم زمان خودم رو، و این تاثیر بتونی در این بود که برای من که کمک کرد، یعنی کمک بتونی نه من برای من، بلکه اون نسل مجسم سازی که همکلاس من بودن، این بود که هر کدوم خودش جای خودش رو پیدا بکنه و هر کسی رو پای خودش واسه. وقتی از آکادمی میاد بیرون دیگه نترسه، چون یه بخش از کار نکردن از ترسه. وقتی شما ترسی نداشته باشین، حتما کاری را که اطمینان دارین انجام میدین. و این برای من خیلی مهم بود که تا الان که همون بانشسته شده، همون بانشسته شده.
شما که نشدید هنوز، او شده ولی شما هنوز شما هنوز تازه. ببین آقای حشمت، باید برای این مهمانانی که دعوت کردی برای اینا غذا هم درست کنی. چی میخوای به اینا بدی آقای حشمت؟
خیلی دلم میخواد آبگوشت درست کنم، چون راحت ترین غذایی هست که میتونی درست بکنی، یعنی گوشت و نخود و، ولی باید آروم بپزه، یعنی زمان میخواد، زمان خیلی مهمه در
که جا بیفته، جا بیفته به اصطلاح
جا بیفته. و بعدش هم از کار بیای بیرون عملگی همه، بعد بری با لباس کار، چون چرا که ها بری با کراوات باید بری خیلی رسمی بری بشین اینجا، ولی برای گفه رفتن اصلا با کراوات میدادین راهتون نمیدید. ولی با لباس کار بری گشن اونجا بشینی، یه آگوشتی بخوری و بغلش هم اصلا یه عاشقوار ساز بذار هم میچست به برس، هم یه چایی بخوری و این ساعت بخوابی.
عالی. من فکر کنم این مهمانی شام شما الان موسیقی عاشقلار که پخش میشه، آبگوشت تبریزی هم به اینا میدی بخورن، چه مهمانی آذربایجانی نابی داره میشه. حالا آقای حشمت، در این مهمانی سر میز شام چه خبره؟ در برای چی صحبت میکنی؟
واقعا شب زیباییه، خیلی برای من خیلی جالب. اعتماد من مهندس توکلی، دکتر وارسته، فرشاد فدایان، کیاست بتونی، و بعد وقتی این آدم ها نشستم، هم از دکتر وارسته بود، مهندس توکلی، که یک خاطرات هست. من همیشه فکر کنم خاطرات هست که انسانها رو به هم جوش میده، زندگی رو زنده نگه میداره. انسانهایی که خاطره ندارن فقیرن، و برای من زیباست که وقتی آدم ها به هم میرسن از خاطراتشون تعریف، اون تعریف هاست که دنبال تصویرهایی میگردن که با اونا زندگی بکنن اونجا، و هم یه جوش میخورن با خاطرات. و خوشحالم که منم دارم آغوش رو سرو میکنم که بعد با ودکا برای بتونی، چون بیشتر شراب میکنه، برای شراب و بقیه هم ودکا، هر که از که دوست داشت میز به اندازه کافی شیشه هست و بعد لیوان.
بسیار خوب آقای حشمت، من میگم چه مهمانی شد. حالا با آبگوشت و ودکا و موسیقی و اینا، من فکر کنم حتما حاضر نیستی که به این زودی ها این شب تموم بشه، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای بهروز حشمت، خیلی متشکرم که در برنامه این میزبان شرکت کردی.
منم تشکر میکنم از این که مهماندار بودم در آهنگرخانه.
21:30 ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. سخنگوی نیروی انتظامی از کشته شدن 5 مأمور و بازداشت بیش از 300 تن در درگیری با دراویش اطلاع داد. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی یکی از دراویش با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. در سومین روز از عملیات تجسس امدادگران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت هنوز 36 پیکر از سرنشینان هواپیمای مسافربری آسمان پیدا نشده است. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که بیش از 7 سال است همراه همسرش میرحسین موسوی در بازداشت خانگی است، امروز اجازه یافت با حضور ماموران امنیتی در کنار پیکر مادرش احترام و سادات نواب صفوی که امروز در سن 93 سالگی درگذشت حضور یابد. تلویزیون دولتی سوریه از ورود نیروهای طرفدار حکومت بشار اسد به منطقه افرین گزارش داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه سخنان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه درباره نابودی حتمی اسرائیل را غیر قابل قبول دانست. مشروع اخبار ساعت 22 در مجله شبانگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آتش جان کجا رفت؟ سر نهان عمق روان، روح دران کجا رفت؟ باد خزان چون که وزیر، شور عوام سما در پی این رسم وفا کجا که پایانی بگیرد، که شاید قطر بارانی بگیرد. منم رفتم که عشق بین من به هر کوه و بیابانی بمیرد. منم رفتم که پایانی بگیرد، که شاید قطر بارانی بگیرم. منم رفتم که عشق بین ما هم به هر خوب و بیابانی بمیرم. چه شد از هم گسستیم چنین؟ چه شد دلها شکستیم تا نمیریم؟ چرا دستی ز دستی میرهانی نگاه خود در میان ناکجا همه بین زمین و آسمانی که شاید مردیم و خود ندانیم همه بین زمین و آسمانی همه مردیم و خود این را ندانیم عشق ایام درد فقان آتش جان کجا رفت سر نهان عمق روان روح دران کجا رفت باد خزان چون که وزید شور اوان زما بود دل نگران در پی رسم وفا کجا
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
the wall and suddenly I got an unexpected call feeling weak feeling like I'm gonna fall and then a voice said I will catch you if you fall and for a minute then the next minute you're gone baby I'm surely gonna miss you when you're gone cause life is so unexpected so live life without no regrets yeah smile and drive your fears away you'll lose to live your life like it's a holiday every day cause life is so unexpected so live life without no regrets yeah smile and drive your fears away you'll lose to live your life like it's a holiday every day But I really think you need to find somebody else and I can drink and smoke if I want to bank my money in the mall if I want to I can be a player, I can ball if I want to break all the rules in your school if I want to cause
چاپ چهارم کتاب هفت صدا منتشر شد. این کتاب در برگیرنده گفتگوهای ریتا گیلبرت با نویسندگان مطرح آمریکایی اسپانیایی تباری چون بورخس، آستوریاس، مارکز و کورتاسار است. نویسندگانی که به قول اوکتاویو پاز در حومه غرب و حاشیه تاریخ زندگی می کنند اما ادبیاتی را به جهانیان معرفی کردند که بر حیات ادبی دنیا سایه افکنده. این هفت گفتگو سیمای متفاوتی از این نویسندگان ارائه می‌دهد و تصویر عمیق‌تری از آمریکای لاتین و روشن فکرانش را متصور می‌سازد. چاپ چهارم کتاب هفت صدا با ترجمه نازی عظیما در 602 صفحه از سوی نشر آگه روانه بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
پایین و بالا را گشتم، به هر جایی بگی رفتم، تموم دنیا را گشتم، یکی مثل تو را پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برگردم. قشنگا رو همه رنگ و بارنگا رو دیدم، تمام خوبای توی شهر فرنگا رو، یکی مثل تو را پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمیگردم.
یکی مثل تو را پیدا نکردم.
بمونو ایرانو بگرد، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
که با نشته قیامت تخت
فرداست که همراه شماست.
برد آرام دلم یار دل آرام کن، که آرام برد از دلم آرام کن، که آرام برد عشق منو جان کن، که عاشق شدم جانان جانان کو.
وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست روی اون.
وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون.
در من بی بال و پرم بدون رویات، بی تاج سرم بدون دنیا.
من با تو خوشم که بی قرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بی قرارتم یار.
من با تو خوشم که بی قرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بی قرارتم یار.
وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون.
وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون.
من با تو خوشم که بیقرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بیقرارتم یار.
من با تو خوشم که بیقرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بیقرارتم یار.
پازل بند فیت حمید هیران.
بر روی خط فردا،
جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمینه‌ای تا حالا موفق عمل نکرده، حالا چه در خصوص ناوگان هواییش، چه در خصوص خطوط ریلیش، چه در خصوص خطوط زمینیش. هر کدوم رو که شما برید بررسی کنید ببینید در این چند سال اخیر چقدر ما تلفات داشتیم، چقدر راحت اینا مردم رو به کشتن میدن و میگن اینا به شهادت رسیدن. چرا این آقایون خودشون نمیرن شهید شن؟ اگه شهید و شهادت خوبه، چرا اینقدر راحت مردم رو به کشتن میدن و هیچ کس هم پاسخگو نیست؟
من یه سوالی داشتم از این آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد، موقعی که شما رئیس جمهوری ایران بودید برادران لاریجانی خوب بودن؟ الان که شما رئیس جمهور نیستید میگین آقایون لاریجانی دزدن و قالطاقن و فلانن؟ آقای احمدی نژاد، شما و امثال شماها هوادار ما نیستید، پشت ما رو نمیگیرید، خسته شدیم دیگه از شماها. نمیخوایم آقای احمدی نژاد رو، نمیخوایم آقای روحانی رو، نمیخوایم. اگه میتونید، جرأت دارید، بیاین جلو رفراندوم بزنید. یه دونه ارتشی، پادگان ارتش، یه توی تا 4.5 لنگکروز نداره، تو هر پایگاه بسیج ایران دو تا سه تا توی تا لنگکروز 4.5 و 5.5 پیدا میشه. شما ارتشو کردین زیر پاتون سپاه رو آوردین بالا، از گلوی زن بچه ما میزنین، داریم میدیم به لبنان، داریم میریم به فلسطین.
مردم اینقدر از هر موضوعی ناراحت هستن، دلیلش هم برمیگرده به سیستم. وقتی که سیستم واقعیت رو حاضر نیست قبول کنه، هر چیز رو سعی میکنه که اتمام بکنه. اینجاست که مردم حتی در مورد زلزله، در مورد سقوط هواپیما، در هر موردی این خشونت هایی که تو خودشون نهفته شده به هر حال یه جور دوستان بروز بدن. بازم تسلیت میگیم به خانواده افرادی که تو این هواپیما عزیزانشون از دست دادن.
صدای شما صدای فرداست.
Essere o dover essere, il dubbio amletico. Contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti uno. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste. Ale.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما مذاکراتی در خصوص مسائل موشکی و دفاعیمون با هیچ کشوری نداشتیم و نخواهیم داشت.
The situation in Iraq is changing. We can say that physically ISIS has been defeated, but that doesn't mean that the ideology was defeated.
مردم باید بدونن که درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتره.
تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، چاله خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.